همان گونه که در جلسه قبل گفته شد، شخصیت دکتر سروش با سایر روشنفکران دینی تفاوت داره. اگر روشنفکران دینی چندان مایه های معرفتی از میراث گذشته بر نگرفته اند، ایشون کاملا در حد البته فرصتی که داشته از میراث گذشته معرفت دینی بهره برده. به هر حال ادبیات عرب را مسلط از مباحث فقهی، اصولی، منطقی، فلسفه اسلامی بهره برده. این البته به اون معنا نیست که ایشون متخصص در علوم اسلامی است، ولی به هر حال بیگانه هم نیست. ویژگی دیگری که از ایشون گفته شد این بود که با میراث گذشته غرب هم آشناست. مکاتب، جریان‌های مختلف فلسفی، الهیاتی غرب رو میشناسه. توان بیان ایشون و تسلطی که به ادبیات فارسی مخصوصاً اشعار مولوی داره در انتقال مدعیات خودش به مخاطبان هم میتونه نقش مؤثری داشته باشه. و این قاعده کلی رو دوستان توجه دارید، من تأکید میکنم که اگر ما با یک جریان مخالفی روبرو شدیم تا آن را نشناسیم نمیتوانیم با آن مبارزه کنیم. مبارزه منفی و جاهلانه قطعا نتیجه معکوسی خواهد داشت. اگر بخوایم نتیجه مطلوبی به دست بیاریم، نتیجه‌ای که بتواند تأثیرگذار باشد و جلو انحراف رو بگیرد یا لااقل کاهش بدهد انحراف فکری و رفتاری رو، باید اون جریان رو کامل بشناسیم. تا نشناسیم نمیتوانیم با قدرت و توان اون رو بشناسانیم. وقتی نتوانیم اون رو بشناسیم و بشناسانیم، طبعا در نقد اون جریان هم ناتوان خواهیم بود. من این بحث رو درباره غرب شناسی هم گفتم. اگر غرب رو نشناسیم نمیتونیم با غرب مبارزه کنیم. غرب الان یک جریانیست در برابر اسلام. امروز غرب دیگه فقط یک جریانی در برابر شرق نیست. غرب امروز در برابر اسلام و خصوصا در برابر تشیع ایستاده. ازا مراکز قوی شیعه شناسی رو شما در بعضی کشور غربی میشنوید که شیعه گرفته، شیعه شناسی میکنن، عالمان شیعه رو میشناسن تا بتوانن با این مبارزه کنن. من چند وقت پیش بنده خدایی که در امریکا زندگی میکنه، در یکی از دانشگاه‌های معتبر امریکا تدریس میکنه، عضو هیئت علمی هست، از ایرانیایی که حدود 25 سال 30 سال پیش امریکا رفته و مشغول تدریس هست و استاد تمام اونجاست، مرتب برای من ایمیل میفرستاد و داشت در زمینه روش تفسیری آیت الله طالقانی، یعنی روش تفسیری پرتوی از قرآن کار میکرد. خب من حساس شدم، چون اولا برای من سوال بود که چطور به ما گیر داده این مرتب از من سوال میکنه و ایمیل میفرسته. ثانیاً سوال دیگه هم این بود که چرا رو آیه طالقانی، برای علامه طباطبایی که در تفسیر به مراتب قوی تر از مرحوم آیت الله طالقانیه. بعد که خدی پرسجو کردم، سوالاتی ازش پرسیدم، گاهی خود با دلالت التزامی مباحثی رو با او طرح کردم، گفت که مرحوم آیت الله طالقانی جلسات تفسیری که در تهران داشت سبب شد که یک سری جریان‌های اجتماعی شکل پیدا بکنه. یعنی بسیاری از این جریان‌های اجتماعی سیاسی که علیه رژیم شاه قیام کردن و مبارزه کردن از این جوان‌های دانشگاهی، دست پرورده‌های جلسه تفسیر آیت الله طالقانی بودن. خب این قضیه رو تفسیر علامه طباطبایی نداشته در تاریخ معاصر ایران، ولو تفسیر طباطبایی خیلی تفسیر قوی است. ولی تفسیر پرتوی از قرآن تحول اجتماعی داشته در تاریخ معاصر ایران و ما دنبال این هستیم که ببینیم این تفسیر چه متدی رو به کار برده که تحول اجتماعی زاییده و میگفت من دارم یه تحقیق انجام میدم برای دانشگاه، گفتن اگر این تحقیق انجام بدیم من مثلا پول کلانی به تو میدم و حتی ایشون به من میگفت که اگر تو در این زمینه کمکم بکنی و به هر حال آثار آیت الله خانی رو که دیدید نظرات تو به من بگی من به هر حال حاضرم یه بخشی از این مبلغ هم به شما بدم. گفتم خب خیلی ممنون، به هر حال ما همین کافیه که خلاصه بگن از امریکایی پول گرفتید. خب من دیگه که این علت رو فهمیدم دنبال چی هستن دیگه، قدید در بسرش گذاشتیم و بعد سوالی که از ما میپرسید ما هم یه سوالی دیگه از اون میپرسیدین، بیشتر اطلاعات ازش میگرفتم تا اطلاعات بدم. حالا این از باید نمونه بود که میخوام بگم خیلی کار میکنن. یعنی الان اگر مثلا مطلع بشن که یه شخصیت علمی میخواد در زمینه مثلا روش سیاسی حضرت امام کار بکنه، اینا راحت آزان هزینه بکنن برای اینکه نتایج این تحقیقات دستشون برسه تا بتوانن علیه این کشورها استفاده کنن. پس ما باید بشناسیم رو این جهت. اگر مثلا من بعضی قوتها و بعضی امتیازهای آیه سروش رو مطرح میکنم، نمیخوام این شخصیت برای شما خیلی بزرگ جلوه بده تا مثلا بگید خب پس با این غول که نمیشه ما بجنگیم، یه چهار تا غول دیگه باید بیاد با این غول بجنگه. نه، میخوام واقعیت رو بشناسید که بتونید به هر حال با این شناخت کامل بعد وارد مباحث بشید. خب من دو فرایند فکری برای سروش تحلیل کردم. حالا این تحلیل های من البته ممکن خود ایشون نپذیره، ولی با توجه به مطالعاتی که از آثار ایشون داشتم به نظرم میشه دو نوع فرایند فکری برای سروش تعریف کرد. یه فرایند با رویکرد شخص محوری است و یک فرایند دیگر با رویکرد جریان محوری است. فرایند اول فکری دکتر سروش که با رویکرد شخص محوری است بیشتر از شخصیت‌هایی مثل ملا صدرا، پوپر، کانت، گادامر و شلایرماخر تأثیر پذیرفته. حالا من شواهد اینا رو هم عرض می‌کنم. فعلا پس اجازه بدید رویکرد شخص محوری رو بحث کنیم تا بعد برسیم رویکرد جریان و مکتب محوری رو وارد بشیم. در رویکرد شخص محوری آقای سروش چهار گام رو پشت سر گذاشته، یعنی در بعضی از این گام ها حتی ناقض گام قبلی شده. در گام اول آقای سروش رویکرد صدرایی داره، یعنی کاملا اندیشه های صدرایی رو پذیرفته، مبانی معرفت شناسی و رئالیستی حکمت متعالیه رو پذیرفته و با این وارد بحث شده. مثلا کتابی نوشته در همون ابتدا به نام نهاد ناآرام. در نهاد ناآرام کسی کتاب نهاد ناآرام های سروش رو بخونه احساس میکنه یک کسیست که گرایش به فلسفه صدرایی داره. نهاد ناآرام در واقع تبیین نظریه حرکت جوهری ملا صدراست. خیلی خوب هم تبیین کرده. خودش هم میگه، میگه من از جوانی اصلا علاقه به فلسفه اسلامی داشتم. عبارتش اینه، میگه بعد از خوندن کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم در 21 سالگی به این نتیجه رسیدم که فلسفه اسلامی بر فلسفه‌های دیگر برتری دارد و ما به کمک این فلسفه می توانیم به هر پرسش و نقدی پاسخ گوییم. بعد که آقای سروش میره انگلستان و با فلسفه تحلیل زبانی آشنا میشه، نظریش برمیگرده و به این نتیجه میرسه که فلسفه تحلیل زبانی ترجیح داره بر فلسفه اسلامی. ولی اول رویکرد صدرایی و حکمت متعالیه داره. حالا اجازه بدید من درباره شخصیت علمی ملا صدرا و فلسفه ایشون مطلبی رو که آقای سروش در کتاب تفرج صنع در یکی از مقالاتی که اول انقلاب چاپ کرده بوده، این مطلبش رو درباره شخصیت ملا صدرا بگم. ایشون میگه مرحوم صدرالمتعلهین بدون تردید اگر بزرگترین فیلسوف فرهنگ اسلام نباشند، بزرگترین فیلسوف شیعی است و نقشی که در عالم فلسفه داشته تقریبا بی‌نظیر است. فلسفه او یک فلسفه التقاطی نیست، بلکه یک فلسفه ترکیبی است. یعنی فلسفه حکمت متعالی ملا صدرا مخلوطی نیست از فلسفه مشا و فلسفه اشراق، بلکه آن دو مقدمات لازمی بودند که در بوته ذهن او با هم جوشیدن و ترکیب شدن و او توانست فلسفه نوینی را که بر این پایه‌ها و ریشه‌ها تکیه کرده بود تولید کند و به وجود آورد. آخه بعضی معتقدن حکمت متعالیه یه فلسفه التقاطیه، یه ذره از مشا گرفته، یه ذره از اشراق گرفته، تلفیق کرده، التقاطی یه فلسفه ساخته. ایشون میگه نه، اینطوری نیست. فلسفه ملا صدرا فلسفه ایست که اومده از اشراق و مشا به عنوان مقدمات استفاده کرده، بعد یه فلسفه جدیدی رو تولید کرده است، نه اینکه فلسفه التقاطی باشه. یه همچین روی کردی شو برای نسبت فلسفه ملا صدرا داشته، ولی بعد عدول میکنه. این گام اول. گام دوم روی کرد پوپری داره. پوپر یکی از فیلسوفان علمه که بیشتر تو همین حوزه فلسفه علم کار کرده، از فیلسوفان علم معاصر هست. یه بحثی در فلسفه علم هست به نام چیستی استقرا. همین بحث استقرا که تو منطق خونده اید، استقرا تام داریم، استقرا ناقص داریم. یه سوالی در فلسفه علم که های استقرا ناقص مفید یقین هست یا نه. فیلسوفان علم بعضن میگفتن که استقرا ناقص میتواند با مقدماتی نتیجه برهانی یقینی بدهد. بعضی دیگه میگفتن نه، نتیجه یقینی نمیده، نتیجه ظنی میده. آقای پوپر به عنوان یکی از فیلسوفان علم ادعاش این است که استقرا توان اثبات فرضیه علمی را ندارد، اما توان ابطال داره. مثلا اگر فرض کنید کسی ادعا کرد که ای برابر است با ام سی دو، یا ادعا کرد که هر پدیده‌ای که در حال سکون است یا در حال حرکت است به سکون یا حرکت خودش ادامه میدن مگر اینکه مانعی جلوشو بگیره، جلو ثبات یا حرکت رو بگیره، قانون اول نیوتن، یا هر عملی اکسون عملی داره، قانون سوم نیوتن. اگر کسی یه همچی فرضی داشت مثل نیوتن یا انیشتین، اگر هزار بار آزمایش بکنید هیچ موقع نمیتونید این فرضیه رو اثبات کنید، اما میتوانید با استقرا فرضیه ای را ابطال کنید. خب ما در جای خودش رو بحثای فلسفه علم عرض کردیم، اگر دوستانی علاقه داشتن بعدا مراجعه کنم، من سی دی درسایی که در فلسفه علم داشتم میدم خدمتتون مفصل گوش بدید. ما در جای خودش بحث کردیم که اگر استقراء ناقص با همه مقدماتش توان اثبات فرضیه علمی رو نداشته باشه، توان ابطال هم نداره. هیچ فرقی بین اثبات و ابطال نیست. پوپر به هر حال ابطالگراست. البته شاگردان پوپر هم نقدش کردن. لاکاتوش مثلا از منتقدان پوپره. آی سروش در این گام دوم پوپریست. مرتب از ابطال پذیری پوپر دفاع میکنه. مثلا در کتاب علم چیست فلسفه چیست، علم چیست فلسفه چیست، پوپری فکر کرده. حتی در نقدایی که بر مارکسیست داشته، مثلا در کتاب ایدئولوژی شیطانی، در اون کتاب دانش و ارزش که در مقام نقد مارکسیست هست، باز کاملا از این معنای پوپر استفاده کرده. حتی در کتاب قبض و بستش که سال 67 نوشته، باز از اندیشه های پوپر بهره برده. این توی روی کرده گام دوم آی سروش روی کرده پوپری داره. گام سوم، در گام سوم سروش روی کرده کانتی و گادامری داره، یعنی هم از متأثر از کانت هم متأثر از گادامره. یعنی در واقع سروشی که سالها خودش رو شاگرد خلف پوپر معرفی میکرد، از اردیبهشت سال 67 وارد مرحله جدیدی شد، شد شاگرد گادامر. بعد نیست من این نکته رو خدمت رو عرض کنم، یه پرانتز کوتاهی باز بکنم. در غرب دو فلسفه و دو جریان هستن که از بد و تأسیس تا زمان الان همیشه با هم در تعارض بودن، یکی جریان پوزیتیویسم، یکی جریان اگزیستانسیالیسم. این دو بهشون میگن فلسفه های معاصر، همیشه با هم درگیر بودن، تعارض داشتن، از قرن 19 هم الان هم درگیرن، بعدها هم درگیرن. این درگیریشون فقط اختصاص به قرن 19 هم نداشته، 20 یا 21 هم. آقای پوپر فلسفه علمش از پوزیتیویسم زاییده شده، یعنی جزء نهله پوزیتیویست هاست. گادامر شاگرد هایدگره که هایدگر جزء جریان اگزیستانسه. یعنی قاعدتاً گادامر با پوپر سر یه سفره نباید بشینن، لذا همیشه پوپر با هایدگر با هم درگیری داشتن، همیشه هم دیگر رو نقد میکردن، نوشته هاشون هست. یعنی مثل عرض کنم خدمت شما، حالا نگم مثل سگ و گربه، مثل گربه و موش مثلا، مرتب هایدگر و پوپر با هم درگیری داشتن، اصلا به هم دیگه تن میزدن. مثلا یه مدت هایدگر هیتلر رو تایید میکرد، گادامر از میخوام پوپر به هایدگر میگفت تو طرفدار فاشیستی. این حرفایی که الان بعضی روشنفکران میزنن به جناح مقابل، اینن پوپر هم این حرفا رو به هایدگر میزن. هایدگر میگفت تو فاشیستی، تو طرفدار فاشیستا و نازیستا هستی. وقت شما دقت کنید، سروشی که به هر حال توجه داره به این نزاع چند ساله و بلکه بیش از دو قرن این دو جریان، میاد از یک طرف ابطال پذیری پوپر رو میپذیره، از طرف دیگه در کتاب قبض و بسط طرفدار گادامری میشود که شاگرد هایدگره. یعنی در قبض و بسط میاد هم از پوزیتیویسم استفاده میکنه هم از اگزیستانسیالیسم، که اصلا محال این دوتا با هم جمع بشن. ولی چرا ایشون جمع میکنه این دوتا رو؟ برای اینکه یه حرفای پوزیتیویسم داره که ضد معرفت دینی ماست، یه حرفای اگزیستانس ها دارن که ضد معرفت دینی ماست، ایشون میاد این دو ضد رو که خودشون هم ضد همن جمع میکنه، چون هر دو یک هدف رو نشانه گرفتن. هدف این است که نتیجه بگیرن معرفت دینی نسبی است. معرفت دینی، معرفت دین آلمان دین معیار نداره، نسبیه، چون حکومت دینی جمهوری اسلامی ایران مبتنی است بر معرفت دینی فقها دیگه، آلمان دینی که در رأسش امام، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. خب اگر یک کسی آمد به این نتیجه رسید که معرفت دینی آلمان دین معیار نداره، معرفت دینی آلمان دین نسبی است، یه عالم میگه الف ب است، یه عالم میگه الف ب نیست، معلوم هم نیست معیار دارن، ضابطه دارن، ندارن. سروش برای این که به این هدف برسه که تقدس بودن معرفت دینی رو بزداید و تقدس زدایی بکنه و اعتقاد مردم رو از معرفت دینی کاهش بده، به هر حال مردم به خاطر معرفت دینی عالمان دین گویا خود جانشون رو در راه خدا میدن. وقتی مرجع تقلید ولی فقیه فتوا میده به جهاد، مسلمان چیکار میکنن؟ اون به فتوا عمل میکنن، به این حکم شرعی عمل میکنن، میرن میجنگن، تو این جنگ هم کشته میشن برها، یعنی جانشون رو دادن برای یه فتوایی که مرجع تقلید خواه. اگر این فتوا معیار نداشته باشه، فتوا نسبی باشه، فتوا مقدس نباشه، دیگه مردم جوانا برای چی برن جهاد؟ برای چی جونشون رو بدن؟ جانشون رو بدن به یک معرفت دینی بی معیار، بی ملاک، نسبی؟ آقای سروش در این گام سوم میاد از کانت متأثر میشه. کانت کسیست که در فلسفه خودش، کانت میدونید فیلسوف نیمه دوم قرن 18 میلادیه، فلسفه ای رو ارائه کرد که در این فلسفه نشان بدهد ما هیچ معیاری نداریم که بگیم این معرفتی که داریم مطابق واقع هست یا نه. معیار نداریم. به قول کانت میگفت که هر واقعیت خارجی که تأثیر رو ذهن ما میذاره، ذهن ما یه تأثیری میذاره رو این دستاورد خارجی که ما هیچ موقع واقع رو اونچنان که هست نمیتونیم ببینیم. تو این کتاب کبرا فی المنطق در جامع مقدمات خونده اید دیگه، میگفتن بدون که آدمی را قوه ایست در راکه که منقش گردد در وی صور اشیا چنانچه در آینه. یعنی همونطوری که آینه صورت رو اونچنان که هست نشون میده، ذهن هم مثل آینه واقع خارجی رو نشون میده. کانت اومد گفت نه، ذهن ما مثل این آینه های محدب میمونه، واقع رو اونچنان که هست نشون نمیده. گادامر هم میگفت ما فهمی که از متن داریم هیچ موقع نمیتونیم با این فهم به مراد مؤلف و نویسنده برسیم. خوب دقت کنی، کانت میگفت واقع خارجی رو نمیتونیم اونچنان که از بشناسیم. گادامر هم میگفت متن اونچنان که مؤلف اراده کرده است مرادش رو نمیتونیم بفهمیم. خب حالا این دوتا مطلب بیارید رو قرآن پیاده کنید، نتیجهش این میشه که این قرآن که کلام خداست، عالمان دین هر چه تلاش بکنن نمیتونن به مراد و مقصود شارع مقدس برسن. خب وقتی عالمان دین نتوانن به مقصود و مراد شارع مقدس برسن، معرفت دینی عالمان دینی مقدسه؟ نه دیگه، مقدس نیست، نسبیه، معیارم نداره. این حرفا رو ایشون در گام سوم زد با نوشتن کتاب قبض و بست تئوریک شریعت. این قبض و بست یعنی تغییر، تغییر. تئوریک شریعت یعنی معرفت دینی، قبض و بست تئوریک شریعت یعنی معرفت دینی متغیره، یعنی معرفت دینی نسبیه، یعنی معرفت دینی معیار نداره. معرفت دینی، معرفت دینی عالمان دین ها. وقت این گام سوم که از کانت و گادامر متأثر شده، مبنای شده برای بحث‌های دیگه‌ای که آقای سروش طرح کرده. البته خب همه حرفایشون جواب داره، نقدای متعدد زده، از جمله جوابای درون دینی که میشه به حرف ایشون داد غیر از جوابای بیرون دینی، اینی که قرآن تبیان برای هر چیزیست. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء هدن و رحمتا و بشرا للمسلمین. وقتی قرآن کتابی است که تبیان همه حقایق مرو به هدایته، وقتی قرآن نوره، وقتی قرآن بیانه، اگر قرار باشه عالمان دین قرآن رو نفهمن و به مراد خداوند سبحان نرسن، پس خدای سبحان قرآن برای کی نازل کرده؟ مگر خدا قرآن نازل نکرده که ما رو هدایت کنه؟ وقتی عالمان دین نمیفهمن، میتونن هدایت بشن، میتونن هدایتگر دیگران باشن، پس قرآن نزولش میشه لغو. این البته جواب درون دینیه. جواب بیرون دینی هم ما داریم. ایشون وقتی از گادامر استفاده میکنه که متن قابلیت انتقال مراد مؤلف رو نداره، اساسا ما در جوابش میگیم برعکس داره، برای اینکه متن یا مهمل یا مستعمل. اگر متنی مهمل باشه بله، نمیتونه مراد مؤلف و متکلم رو به مخاطب منتقل کنه. اما اگر متن مستعمل بود، الفاظ معنادار بود، خب الفاظ حامل معنا، بله دیز معنا نداره در عربی، اما زید معنا داره. وقتی میگی ضرب زیدون امرن، این لفظ حامل معنا ضرب فعل ماضی، زید فاعل مفعول به. کسی میتونه بگه من دلم میخواد بگم ضرب زیدون امرن، یعنی امر زید را زد. آخه بیچاره از وقتی که ما ادبیات میخونیم و ادبیات نمیشن، همش زید امرو میزنه، پدری هم در اومد از بس کتک بخوره. از این به بعد ما دیگه ضرب زیدون امرن رو اینطور معنا میکنیم که امر زید را زد. میگن خب خیلی بی خود معنا میکنی، ضرب زیدون امرن یعنی زید امر را در گذشته زد. میخواد برعکس بشه باید بگی ضرب امرون زیدن. الفاظ حامل معنا، هر لفظی یه معنی برای خودش داره. اگرم یه لفظی مشترک لفظی شد، خب متکلم باید قرینه بیاره تا معلوم بشه کدوم معنا رو اراده کرده. بله ما قبول داریم گاهی خود بعضی الفاظ در بعضی علوم یه معنی خاصی دارن. مثلا اگر تو آزمایشگاه یه شیمیدانی که شیمیستی مثلا به دانشجوش گفت یه مقدار نمک بیار، خب معلومه منظورش اینه که کلورید سدیم بیار. اما اگه سر سفره غذا نشسته است به بچه‌ش میگه بابا جون یکم نمک بیار، معلومه این نمک طعام بیار. اگه یه وقت تو کلاس درس دانشجوش میگه نمک نریز، این شوخی نکن. قرینه هست برای اینکه معلومه نمک یه وقت کلورید سدیم میاره و نمک طعام یه وقت شوخی کردن. حتی ما در محاورات عرفیمون هم یه ضوابط و قواعدی داریم که رعایت میکنیم. مثلا اگه یه کسی الان آمد وارد جلسه ما شد گفت که آقا دارید جلسه دارید، بحث دارید، چی دارید؟ بابا حیات مدرسه آتیش گرفته. خب طبعا ما درس و بحث و مباحثه رو تعطیل میکنیم، میریم بیرون آتش خاموش کنیم، میریم بیرون میبینیم خبر از آتش نیست، دو نفرن دعواشون شده، به جان هم افتادن. میگیم آقا بود آتش، خبری از آتش نیست. مخبره میاد میگه آقا من میخواستم سمبولی حرف بزنم، میخواستم بگم این دو نفر اونقدر به جان هم افتادن که گویا آتش از وجودشون شعله بر شده است. سمبولیک بود. خب چی بهش میگید؟ بهش میگید مردشو بر اون سمبولتو. آخه این جایش سمبولیک حرف زدنه. سمبولیک مال زبان شعره. دیدید شب شعر تشکیل میدن، چراغ رو خاموش میکنن، شب روشن میکنن، شروع میکنن به شعرخوانی. من یه هزار موری که دانه کش است الی آخر. شعر حال خاصی، زبان خاصی، زبان خاصی داره. اگر متن قابلیت انتقال معنا رو نداشته باشه به مخاطب، پس تمام این کلاس‌های علمی دانشگاهی و حوزوی دنیا رو باید تعطیل کرد. لغبه. کلاس درس استاد میاد مثلا فیزیک درس میده، شیمی درس میده، فقه درس میده، کلام درس میده، آخر ترم آخر سال از طلبه و دانشجو امتحان میگیره، بعد هر کسی یه چیز بنویسه، بعد بگه آقا رو ما که الفاظ معانی رو منتقل نمی کرد، ما هرچی دلمون خواست نوشتیم. اصلا تربیت میشه لغو، وضع قوانین میشه لغو، سنگ رو سنگ بند نمیشه. میگه آقا من اصلا از این قانونی که اینجا نوشته جلو چراغ قرمز باید توقف کرد، اینو میفهمم که باید بیشتر گاز داد، گازید. میگه خود تو هرچی میخوای بفهم، یه جریمه 23000 تومان برات می‌نویسم تا دیگه از این بعد اینطور نفهمی، اینطور که قانون گذار خواسته بفهمی. اصلا این حرف دیگه چرتر از این حرف حرف دیگه نیست. کسی بگه آقا متن قابل انتقال معنا نیست، حرف غلطی است. اینم حالا نقد بیرون دینیه. ولی به هر حال آیه سروش در این گام سوم از نسبیت کانت و گادامر استفاده کرده و قبض و بسط رو نوشته. البته اینو بگم خدمتون، این نسبیت معرفت دینی رو آیسروش تو قبض و بسط نظاممند مطرحش کرده، ولی اصل ادعای قبض و بسط رو هم اقبال لاهوری تو بعضی نوشتاش داره، هم یه کسی بود در قبل از انقلاب به نام مهندس جلال الدین آشتیانی، نه این مرحوم علامه جلال الدین آشتیانی اصل جلال، نه یه کسی بود، یک جریان سیاسی علیه رژیم شاه درست کرده بودن، آیه نخشبنامی بود به نام حزب سوسیالیست، سوسیالیست های خداپرست. وقت تئوریسین این حزب این آیه جلال الدین آشتیانی بود که الان کتابایی که مدتی درباره ادیان کتاب می‌نویسه، یهود و مسیحیت، ایشون قبلا یه نوشته‌ای داشت همین نسبیت رو، نسبیت معرفت دینی رو مطرح کرده بود. آیه شریعتی هم باز تو کتاباش این بحثو داره. پس اینم گام سه. گام چهارم رویکرد شلایرماخریه. اینجا آیه سروش متأثر از شلایرماخر شده. شلایرماخر یک کشیش قرن 19 در سن 28 سالگی یه جشن تولدی برای خودش میگیره این کشیشه. رفقاش میان دور جمع میشن و به هر حال جشن میگیرن. بعد به این کشیشه میگن که آقا تو کشیش متکلم، قرن 19 هم اوج الحاد بیدینی، شما بیا یه کتابی بنویس دفاع از دین، این شبهات رو جواب بده. آقا شأن کشیش اینه دیگه، کشیشی باشه متکلم هم باشه. یه کتابی نوشت به نام آن ریلیجن، درباره دین، یه کتاب مختصری است، هنوز هم به فارسی ترجمه نشده. تو این کتاب برای که خواستی اون رفقاشو جواب بده، تو این کتاب میاد میگه که اصلا اول سوال کنیم که دین چیست؟ دین چیه؟ آیا دین متافیزیک است؟ میگه نه. آیا دین اخلاق است؟ میگه نه. آیا دین عرفان است؟ نه. یکی یکی تعاریف مختلف دین رو میگه و نقد میکنه و میگه اینا نیستن. در نهایت میگه دین عبارت است از تجربه دینی، یعنی احساس اتکای انسان به موجود مطلق. اگه یک کسی احساس معنوی به ماورا این عالم پیدا بکنه، این دین داره. بعد میگه با توجه به این تعریفی که برای دین درست کردیم، همه آدم ها دین دارن. اگر شما یه بیدین پیدا کردید، یعنی یه مجاز سکاکی درست میکنه، نمجا داری یه توسعی در معنای اسد درست میکنه که خلاصه هر مرد و نامردی بشه اسد، یه توسعی در تعریف دین درست میکنه که همه بشن دیندار. میگه از قضا شما که میگید این نوازنده ها، هنرمنده ها، بیدینان، اینا از همه دیندارترن. دیدید اینا این موسیقیدانان اینه که اهل حالن، وقتی ساز میزنن مثلا تنبور میزنه. تنبور چیه؟ دوتا رو میگن تنبور. یاد بگیرید به درتون میخوره. عرض کنم خدمت، یا ستار، یا سنتور، یا نی. حالا سازها رو با دستگاهی مختلف، حالا این موسیقی سنتی هن، موسیقی مدرنش هم، راک و متال و پاپ و اینا هم. کسی با این موسیقی وقتی حتی همین متالیکا وقتی گروهی میخونن، من دیدم بعضی فیلماشونو، یک تو حالی میرن عجیب غریب که معلومه من و شما تو این دایه توسل هم حال پیدا کنیم. آی شلایرماخر میگه همه اینا تو حال یه احساس معنوی به یک عالمی پیدا میکنن، این دین قربون چون دینی دیگه، نه نماز میخواد، نه روزه میخواد، هیچی هم نمیخواد، آدم راحت، دینداری خیلی راحت. این حرف شلایرماخره. سروش میاد همین رو ازش استفاده میکنه. توی این گام چهارم کتابی مینویسه در سال 78 به نام بست تجربه نبوی. بست تجربه نبوی در سال 78، قبض و بستش رو در سال 67 نوشت. خودشون میگه این بست تجربه نبوی در واقع مثلا جلد دوم قبض و بسته، اما قبض و بست نقد معرفت دینی عالمان دین بود که عالمان دین معرفت دینیشون مقدس نیست. ایشون در این بحث تجربه نبوی بحث رو برد روی خود دین، گفت آقا این وحیی که به پیغمبر رسیده یه تجربه دینی است و این تجربه دینی هم بست داره، نه قبض، بست. یعنی بعد از پیغمبر هم دیگران هم میتونه از تجربه دینی بهره ببرن. خب بله، قبل از پیغمبرم تجربه دینی داشتم. اصلا هر کسی هر حال معنوی پیدا بکنه تجربه دینی. ایشون میگه همه اینا معتبره. پیغمبرم یه تجربه دینی پیدا کرد، بعد آمد گفت اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یعنی در واقع این آیات پیغمبر تفسیری است از اون تجربه دینی و نبوی که داشته. مولوی هم همینطور بوده، مولوی هم تجربه دینی پیدا میکرد، اشعاری میسرود و به گونه ای در بسته تجربه نبوی پیش میره که همه این تجربه های دینی معتبر باشه. یعنی اصلا بعثت انبیا لغوه. چرا؟ برای اینکه طبق این بیان جناب شلارماخر، آیا ما یه آدم بیدین سراغ داریم؟ خب همه این تجربه دینی دارن. بت‌پرستان حجاز چیکار میکردن؟ میامدن بت‌هایی میساختن، میتراشیدن، در کعبه میذاشتن، بعد با بدن برهنه دور این کعبه طواف میخوردن، برای بت‌ها کرنش میکردن، حال معنوی داشتن، برای خدا بچه هاشون قربانی میکردن. دیگه اخلاصی از این بالاتر؟ واقعا لیقربونا الالله زلفا هم بودن، دروغ هم نمی گفتن اینو. پیغمبر اومد با همین تجربه دینی مقابله کرد. شرک هم یه نوع تجربه دینی است. همین الان در هندوستان خدا توفیق بده مشرف بشید، انواع اقسام ادیان اونجا هست، انواع اقسام بت پرستی ها، انواع اقسام شرک، از همون شرک های سنتی مثلا قرن 500 سال قبل از میلاد مسیح گرفته تا بت پرستی های مدرن. یه دینی هست در هندوستان، یه چیزایی رو میپرستن که ما یستقبه ذکر رو میرن یک تبسلی میکنن، صف میگیرن، یه قطره آب از اون کذا وقتی چکه میکنه بریزن به هم دیگه بپاشن، یک تبسل، یک حاقول عجیبی. حالا من یه چیز میگم، شما چیز میشنوید، خیال نکنید اینا مثلا حال کاذب، نه واقعا دارن حال میکنن، اصلا یک اصلا تجربه معنوی عجیبی دارن، گریه میکنن، عشق میزن، تبسل میکنن. اما دین الهی و آسمانی با همین مبارزه میکنه، با همین درگیره. یعنی آیه سروش با این بسته تجربه نبوی میخواد توجیه فلسفه دینی داشته باشه برای بت‌پرستی، هم اعتبار تجربه وحیانی نبوی رو مخدوش کنه، هم اعتباری به سایر تجربه دینی بده. یعنی بگه آقا تجربه نبوی فرقی با بقیه نداره. اینم گام چهارم. پس فرایند فکری شخص محوری آیه سروش چهار تا گام داشت. اول ملا صدرایی بود، بعد چی؟ بله؟ بعد پوپری، انگلیسی خواستیم بگید پاپر، بعد چی؟ کانتی و گادامری، بعد شلال ماخر. دیگه آخرین مرحله شلال ماخر رگیدان ماخر. این یه چهار مرحله ایشون. فرایند دوم، این دیگه بعدن اگر دیدید مثلا بحثایی مثل خاتمیت و امامت و اینا داره، امامت هم زیر سوال ببره، اینا خیال نکنید چون دغدغه خاتمیت داره. نه، خاتمیت رو در بسته تجربه نبی متزلزل کرد، واقعا با اون تزلزلی که در خاتمیت ایجاد کرد داره امامت رو زیر سوال میبره، امامت رو متزلزل میکنه. دومی فرایند با رویکرد جریان و موضوع محوریه که اینجا من پنج مرحله برای سروش ذکر کردم. مرحله نخست دغدغه مقابل ما مارکسیست هاست. سروش یکی از شخصیت هایی است که به شدت علیه مارکسیست ها مطلب نوشت، نقده هایی داشت و در اون میزه گرده های اول انقلاب هم با کیانوری اینا شرکت میکرد. یعنی سروش مثلا سن 30 سالگی 35 سالگی تا 37-8 سالگی سروشیست که علیه مارکسیستا حرف میزنه، مطلب مینویسه. عرض کردم مثلا در کتاب ایدولوژی نقابدار یا دوگماتیسم نقابدار یا ایدولوژی شیطانی، قبلا به صورت دوگماتیسم نقابدار چاپ شدیم، بعد الان به اسم ایدئولوژی شیطانی که اون بحث دوگماتیسم نقابدارش هم در این کتابه. کتاب نقدی و درآمدی بر تضاد دیالکتیکی، رسما علیه مارکسیست ها نوشته. کتاب دانش و ارزش در مقابل این. حتی ایشون بعدها کتابای از فلسفه های علوم اجتماعی و اینا رو ترجمه میکنه، برای در واقع به یه معنا مقابل با همین جریانه. این مرحله اول. مرحله دوم آیه سروش با جریان عالمان دین درگیر میشه. جریان اول مارکسیستا بود، جریان دوم چی؟ عالمان دین، مخصوصا فقها. این اونقدر که آیه سروش به پراپای فقها پیچیده و نقد میکنه فقها رو، به نقد فلاسفه یا متکلمان یا علمای اخلاق نمیپیچه. عرفا رو که مرتب تایید میکنه، علمای اخلاق رو هم خیلی از مواقع میبینید عیناً حرف غزالی رو یا دیدگاه‌های فیض کاشانی رو یا نراقی رو مطرح میکنه بدون اینکه یه ذره حاشیه یا نقدی بود، اما به شدت علیه فقها، چون زمینه است برای اینکه ولایت که میگن ولایت فقیه، اگر میگفتن مثلا ولایت متکلمان، ولایت کلامی، اگر میگفتن مثلا ولایت فلاسفه و بر اساس ولایت فلاسفه مثلا انقلاب پیروز میشد، مطمئن باشید ایشون اساسشو تغییر میداد. ولی چون ولایت فقیه، حملش و نوک پیکان تیرش به ولایت فقیه است، خب طبیعتاً به علم فقه هم بیشتر پرداخته و نقد کرده. پس این مرحله دوم عالمان دین. لذا اگر قبض و بسط مینویسه نسبیت معرفت دینی میگه و امثال اینا، برای این جهته که معرفت دینی فقها ها رو متزلزل کنه. این مرحله دوم. مرحله سوم آیه سروش میاد همراهی میکنه با اندیشه های اخلاقی و عالمان اخلاق. مرحله دوم، مرحله اول گفتیم مقابله با مارکسیست هاست، مرحله دوم مقابله با عالمان دین اما با تأکید بر فقها. برای دینداری مردم از فقها هست، اینو خدشه وارد میکنه. وقت مرحله سوم برای اینکه نشون بده بابا منم با معرفت دینی اینقدر بد نیستم، شروع کرده بعد تو مرحله سوم تفسیر آموزه‌های اخلاقی اسلام، کتاب اوصاف پارسایان می‌نویسه، اون خطبه متقین رو تفسیر می‌کنه، یا مثلا تفسیر نهج البلاغه در مسجد جامع امام صادق علیه السلام در تهران تفسیر نهج البلاغه داره که با عنوان همین نامه 31 امام علی به امام حسن در نهج البلاغه نامه 31 هست، با عنوان حکمت و معیشت در 3 دفتر شرح و تبیین میکنه، کرده فعلا 2 دفتر چاپ شده. میگه که در همون پیشگفتار دفتر نخست حکمت و معیشت میگه ورود به مسجد جامع امام صادق برای من ورود به یک ضیافت الهی بود و اینک که به کارنامه 6 سالی خود در آن خانه خدا می نگرم، آن را مشحون از لطف و برکت و توفیق الهی می یابم. چون اصلا تو این مرحله 6 سال این بحثا رو داشته در مسجد امام صادق و تفسیر نهج البلاغه فرمایشات اخلاقی امام علی عمدتا بحث اخلاق درون دینیه که خیلی من حالا در این آسیب شناسی دین پژوهیشون نوشتم اینا رو مفصل که به عنوان یه نقدی بهشون گفتم که شمایی که دغدغه مدرنیته و اسلام رو دارید و همیشه مدرنیته رو حاکم بر اسلام میکنید و اسلام رو فدای مدرنیته، تو بحث فقه که میرسیم میگی فقه رو باید تعطیلش کنیم چون با دنیای جدید نمیسازه، تمام این احکام اجتماعی اسلام رو میگید موقت مال زمان پیغمبر بوده با دنیای امروز نمیسازه، اما تو بحث اخلاق که میری همون بحث اخلاق سنتی رو قناعت امر معروف نهی از منکر و خیلی از بحث اخلاقی دیگه رو ایشو صریحا داره. من یه خلاصی از تقریبا امهات بحث اخلاقیش رو نوشتم در حدود مثلا 20 صفحه لب و لباب حرف اخلاقیش رو جمع کردم. اصلا یه بحثایی داره که آدم وقتی میخونه میگه عجب چه عالم اخلاقی متحجری، این چطور میخواد با مدرنیته کنار بیاد؟ اصلا هندسه معرفتیش رو به هم میریزه. یعنی از یه طرف گرایش شدیدی به مدرنیته داره، آزادی لیبرالیست، اما خود اینشون تو بحث اخلاقی خیلی جا میگه اصلا این بحث اخلاقی که ما داریم نمیتونه با لیبرالیست کنار بیاد، خودش هم میگه اینا رو، اما تو بحث سیاسی اجتماعی به شدت دفاع میکنه از لیبرالیست و علیه فقه، یعنی فقه سیاسی اسلام رو نقد میکنه از لیبرالیست دفاع میکنه، تو جای دیگه میگه اخلاق با لیبرالیست جمع نمیشه و اخلاق رو میپذیری، چطور اخلاق درون دینی اسلام رو میپذیری و لیبرالیسم رو رد میکنی اما وقتی به فقه میرسی فقه رو فدای لیبرالیسم میکنی؟ چطور اینو با هم جمع میشن؟ علی حال مرحله سوم یک پوششی است برای اینکه کسی نگه عجبا بابا آقای سروش هم بحثای اخلاقی داره، بحثای درون دینی داره، تفسیر نهج البلاغه داره، حرفای درستی داره. این مرحله سومه. مرحله چهارم مرحله ایست که آقای سروش دیگه با مارکسیستا درگیر نیست، با فقها خودشو درگیر نمی کنه، دیگه درگیری با پیامبر و امامه، درگیری با وقتی دین رو میگه نسبیست دیگه با خدا درگیره، با پیامبر درگیره، با امام معصوم درگیره. و در مرحله پنجم در واقع مرحله ایست که البته این مرحلهش از سال 71 به بعد شروع شده، حالا من این مرحله رو به ترتیب میگم منظور این نیست که حالا یه ترتیب مثلا تقدم تأخر، نه، این مرحله پنجم مرحله نهاییش بوده که از سال 76 شروع شده، الان هم ادامه داره. یعنی اگر دیگر یه جایی میبینید ایشون درگیری با مثلا فرض کنید فقها یا با خدا نداره، اما اصل درگیری رو در این مرحله پنجم با نظام سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی داره. یعنی در این مرحله پنجم ایشون میخواد با اصل نظام خودشو درگیر کنه، لذا اگر بحثای دیگه هم مطرح میکنه در این راستاست. پس اگر آقای سروش رو بخوایم فرایند فکریشو به لحاظ شخص محوری دنبال کنیم، چهار گام داشت. اگر به لحاظ جریان محوری بخوایم دنبال کنیم، در پنج محور میشه اینا رو معرفی کرد. من خیلی چکیده و خلاصه سعی کردم بحثم رو جمع کنم. اگر دوستان سوالی دارن بفرماین که دیگه بحثو ببندیم. در مرحله پنجم مثلا یک کتاب سیاست نامه رو ملاحظه بفرمایید، عمدتا در همین زمینه است. بعد در بحث‌های دیگه شون هم معمولا این مرحله پنجم رو نمود داده. مثلا در اون سخنانی که در اصفهان داشتن، انتظارات دانشگاه از حوزه، اولین در واقع درگیری رو ایشون در سال 71 در سخنانی که در اصفهان داشتن با عنوان انتظارات دانشگاه از حوزه شروع کردن. بعد دیگه یه مقداری ضعیف‌تر و بعد دیگه در مراحل بعدی قوی‌تر وارد شد. سیاست نامه‌ای که نوشته در همین راستاست، سخنرانی که در عرض کنم خدمت شما فرانسه داشتن درباره دموکراسی و تشیع، مردم سالاری و تشیع، علاوه بر این که نقدایی به امامت وارد کردن و جریان امامت رو خواستن نقد بکنه، علاوه بر اون باز به مرحله پنجم پرداختن و علیه نظام، علیه جمهوری اسلامی، علیه در واقع مباحث ولایت فقیه بحثی دارن. البته ایشون خودش صریحا هم میگه در یک مصاحبه ای، میگه من از اول با نظریه ولایت فقیه مخالف بودم، از اول موضع داشتم، ولی خب حتی اون موقعی که ایشون عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بود باز مخالفت داشت، ولی چندان ابراز نمی‌کرد. ایشون در قبض و بسط تئوریک شریعت هیچ جا اسمی از گادامر نمیبره، اما کسی که تسلط به بحثای هرمنوتیک داشته باشه متوجه میشه از کدام هرمنوتیستایشو تأثیر پذیرفته. اونجایی که ایشون میگه متن دینی صامت است، دین صامت است، یعنی متون دینی صامت است و مرتب معارف غیر دینی و معارف دینی تأثیر میگذارن، در واقع از هرمنوتیک گادامر استفاده کرده، اما خوبم نگرفته، برای اینکه گادامر نمیگه متن صامته، گادامر میگه متن افق معنایی داره، مفصل هم افق معنایی داره. ما بین این دوتا یک دور هرمنوتیکی هست، با هم دیالوگ دارن، گفتگو دارن، بعد معرفت حاصل میشه. آقای سروش اینجا از گادامر تأثیر پذیرفته، اما با دقت نظریشون رو فرا نگرفته. بله، این سوال خوبی است. بعضی مثلا نقل میکنن میگن مرحوم مطهری در اواخر عمرش خیلی ناراحت بود از اینکه چرا مثلا به شریعتی میدان داد در حسینی ارشاد. مرحوم مطهری های شریعتی رو دعوت کرد حسینی ارشاد، ناراحت بود از این. آقای سروش هم خب کسی بود که من یادمه قم میامد از آیت الله مصباح ازشون دعوت میکرد، همین مؤسسه در راه حق درس میداد، جلساتی داشت. خب آدم گاهی خود این سوال براش پیش میاد که خب از کجا ما بفهمیم یه وقت به یک روشن فکری ابتدا میدون ندیم، بعد یه چیزی دیگه ازش در بیاد که بعد نتونیم دیگه باش مخابره کنیم، یا مثلا دیگه دیر شده باشه. اولا این پیشبینی برای روشن فکران دینی کار سختی است، ساده نیست. این اولا. البته این احتیاطکاری هم نباید باعث بشه که ما از نیروهای خوش‌ذوق مستعد فاصله بگیریم، از اونها استفاده نکنیم. شاید این ممکنه تبدیل بشه به یه شریعتی یا سروشی. نه، ما باید نیروهای خوب رو به کار بگیریم، جهت بدیم، هدفمند از اینا استفاده کنیم. این یک نکته. نکته دیگر این که معمولا این روشن فکرانی که انحرافات فکری دارن، ریشه های انحراف در ابتدا در اینا وجود داره. آدم زیرک باشه میتونه بفهمه. من به نظرم اگر مرمای متحری شما در نظره اسلام شناسی آیه شریعتی رو در مشهد مطالعه میکرد، میتونست متوجه بشه که شریعتی برحال زمینای انحراف فکری و التقاطی داره. درست شدت و حدتش بد بود، لذا یه مقدار با مطالعه دقیق تر و ذکاوت و کیاست داشتر میشه از این زمینه ها رو شناسایی کرد در افراد. نکته سومی که باید توجه کنیم اینه که گاهی اوقات بعضی از روشنفکران دینی که جبهه میگیرن بعدها علیه دین و معرفت دینی، جبهه هاشون زاییده برخوردهای ناسواب و غیر معقولانه است که ممکنه ما داشته باشیم. مثلا اون زمان که آقای سروش حرفاشو میزد تو محیطای دانشگاهی، خب بعضی از بچه های متدین ارزشی میمونن جلسات ایشونو به هم میزدن و خیال میکردن دارن خدمت میکنن، اما خطای بزرگی بود. برای که این کار آقای سروش رو تبدیل میکرد به یک توتم، یه بت میشد و بعد میگفتن ببینید این نیروهای ارزشی معلومه نمیتونن جواب این افراد رو بدن، اگر نیروهای علمی داشتن خب میادن جواب میدادن. آقای سروش هم این برور صحبت میکرد، بله نمیزن ما حرفام رو بزنیم، بعدم کسی نیست با ما مناظره کنه و جواب. هر چه آقای مصبا میگو آقا ما آماده این بفرما، حاضر نبود. الان که این برخوردهای منفی نمیشه، قدرت بحث دست نیروهای ارزشی است، اونا کم میارن. ما هر چه به اینا میگیم آقا بیاید مناظره کنیم، بیاید جلسه گفتگو داشته باشیم در دانشگاه تهران، آقای زید، آقای ام، آقای بک، بیاید در هر در زمینه ادبیات میخوایید بیاید بحث کنیم. حالا مثلا یه عده هستن مرتب دارن شاملو رو مطرح میکنن، یا فروغ فرخزاد رو مطرح میکنن، یا صادق هدایت رو مطرح میکنن. خب ما آدمایی داریم که به شدت به لحاظ ادبی منتقد این جریان ها هستن، قوی هم کار کردن، حاضر نیستن بیان با اینو مناظره کنن. در زمینه اندیشه سیاسی، در زمینه فلسفه، در زمینه بحث‌های کلام جدید، در زمینه‌های مختلف هم میگیم آقا بیاید بحث کنیم، نمیان. درجه داری. حتی صدا و سیما هم اعلان آمادگی کرده که ما حاضریم این مناظره رو ضبط کنیم، پخش کنیم، ولی حاضر نیستن بیان چون میدونن کم میارن، مایه‌های فلسفی و معرفتیشون ضعیفه. ولی یکی از علتهایی که گاهی خود ما برای بعضی از روشنفکران دینی، حالا بعضی از اینا که روشنفکران سکولارن، مشخصن از اول مشخصن سکولارن، اما بعضی از این روشنفکران دینی که از اول تشخیص این افراد و آیندهشون، شناخت آینده اینا دشواره، گاهی خود آینده اینا رو رفتارهای ما میسازه. خیلی باید احتیاط کنی. اساس اخلاق اسلامی اینجا جواب میده. ما اگر بایم محترمانه نقد علمی بکنیم، نه مثلا فرض کنید حالا درگیری فیزیکی درست شد، یا شما حرف رو زدید ما حرفام نمیزنید، مخاطبم به هر حال 60-70% از مخاطبا افرادی هستند که اومدن حقیقت رو بشنون. حالا ممکنه 20% از اول پیشفرضی دارن موضع مثبت دارن، یا 20% از اول موضع منفی دارن، ولی 60% اصلا دنبال کشف حقیقت هستند، یعنی پیشفرض ندارن. خب میتونیم اونا تأثیر بذاریم. لذا این هم توجه داشته باشید، رفتارهای ما میتونه آینده افرادی رو بسازه و بعضی اینا رو به صورت. یه نکته دیگه هم عرض بکنم که باز آموزنده است، نوع ارتباطی که این روشنفکران با دانشجویان و جوانا دارن. یعنی این روشنفکرها وقتی در برابر عالمان دینی قرار میگیرن بسیار متکبرانه و با عجب برخورد میکنن، ولی وقتی با دانشجو جوانا برخورد دارن خیلی متواضعن. این تواضع رفتاری اینا خیلی مؤثره در جذب برخی از نخبگان. من اینو مستند عرض میکنم که خدای سروش جلسه ای که براش مثلا مشهد از باب نمونه عرض میکنم براش ترتیب میدادن که بره دانشگاه فردوسی صحبت کنه، رفقاش اونجا از ابتدا مثلا یه هفته دو هفته قبل زمینه سازی میکردن، برنامه ریزی میکردن، یه چند تا از دانشجوی نخبه مستعد مثلا ترم سوم چهارم مقطع کارشناسی رو شناسایی میکردن. بعد از سروش وقتی مشهد میرفت مثلا برای عموم دانشجو صحبت میکرد، میرفت منزل اون دانشجوها یا مثلا خوابگاهشون، به اونا اول میگفتن مثلا فلان ساعت آقای سروش میخواد بیاد شما رو ببینه، میرفت و سروش میرفت پیش اونا. خب یه جوان دانشجوی مثلا 20 ساله وقتی ببینه یه شخصیت علمی مثلا بلند شده آمده با تواضع خیلی متأثر میشه. همونجا هم آقای سروش به اینا توصیه میکرد آقا یه دور کتابای شریعتی رو بخونید، سیر مطالعاتی در باره شریعتی داشته باشید، بعد که تمام شد آثار من رو هم یه دور بخونید. خب این دانشجو لیسانسش رو که میگرفت یه دور آثار شریعتی رو یا سروش رو هم میخوند، فوق لیسانس میشد یه چهره‌ای برای همین فکر و همین جریان. دانشجو مستعدی هم هست، قطعا پی اچ دی شو هم خواهد گرفت و بعد میبینی در زمینه مباحث معرفتی آیه سروش میشه مثلا 100 تا سروش. توجه داری؟ این نکات نکته هایی است که حالا شاید جنبه رفتاری و اجتماعی داشته باشه، ولی در توسعه این جریان میتونه مؤثر و هر حال تاثیرگذار باشه. من
اون چیزی که مثلا ما میخوام 5 سال آینده را هدف قرار بدم، ما میتونیم برای
بله میشه بله. یعنی اگر مثلا فرض بکنید قبل از اینکه ظهور و بروزی در اندیشه انحرافی داشته باشن شاید دشوار باشه، ولی وقتی که حرفاشون رو زدن مطالب گفتن چرا دیگه آشکاره مشخصه. مثلا فرض کنید خیلی روشن و واضح است آقای سروش میخواد تفکر سکولار لیبرال مسلک رو در جامعه تحقق ببخشه، یعنی هدف اصلیش نفی حکومت مبتنی بر ولایت فقیه، این هدف اصلیش. لذا اگه یه دفعه میبینید مثلا یه سی دی منتشر میکنه 40 دقیقه رقص سماع فرقه مولویه توش هست، نه اینکه آقای سروش گرایش فرقه مولویه داره، نه. اگر توصیه میکنه به جوونا مثلا میبینی جوونی علاقه به عرفان داره، توصیه میکنه برید سراغ فلان فرقه صوفیه، نه اینکه آیه سروش صوفی است. نه میخواد اونقدر تشتت و فرقه گرایی در کشور پدید بیاد که در واقع جریان مقابل او که ضد سکولاریسم و ضد لیبرالیسم است اندک باشه. وقتی اندک شدن خب سریع‌تر و راحت‌تر میشه باشون مبارزه کرد. فرض کنید توده مردم الان گرایش به روحانیت و ولایت فقیه دارن، الان مثلا نسبت به مقام معظم رهبری، نسبت به روحانیت هنوز مردم اعتقاد خاصی دارن. اگر این اعتقاد رو از این مردم بگیرن، یعنی بیان اعتقاد مثلا به تصوف پیدا کنن، خب تصوف هم یعنی در برابر تفقه دیگه، صوفی هم میشه در مقام فقاهت ایستاده، اون تصوف سکولار منحرف هم که در برابر دین اصلا قرار داره. وقتی فرقای متعدد قرار بگیرن و تحقق پیدا بکنن، طبعا خیلی سریع میتونن در برابر جریان معتقد به نظام بایستن و نظام رو تغییر بدن، یعنی با این شگرد پیش میرن. یعنی از صحبت ها و مباحث اینا کاملا میشه فهمید. البته بعضی روشن فکر ها که سکولارن از اول ماهیتشون مشخص، اما این روشن فکر های دینی که معلوم نیست آخر عاقبت چی میشه، اینا وقتی حرفاشون رو زدن دیگه متوجه میشیم که چه هدفی رو دنبال میکنن. ببینید این که حمله بعدیشون با قبلیشون یکیه، ممکن تاکتیکاشو تفاوت پیدا بکنه. یعنی الان که یه مقداری فراغت بیشتری پیدا کردن به لحاظ این که قدرت اجرایی دستشون نیست، طبیعتاً احساس هم کردن که گرفتار نوع فقر تئوریکن. چون اینو توجه داشته باشید، روشنفکران دینی یا سکولار فرق نمی‌کنه، هر چه دارن دستمایه‌ی غربه. یعنی اینا در واقع گفتمانشون گفتمان ترجمه است و بومی سازی ترجمه هاست، کار تولیدی ندارن، نظریه پردازی ندارن. اینا با این همه میراث 400 سال غرب باز احساس کردن فقر تئوریکی دارن، چون برای که اون میراث 400 سال غرب فرض کنید تحولات غربی رو ایجاد کرده، اون که نمیتونه با این فرهنگ اصیل اسلامی درگیر بشه و تغییر ایجاد کنه. باید اینا بتونن یه گفتمان جدیدی را بندازن. گفتمان اینا گفتمان ترجمه است، گفتمان تولید نیست. خب مقام معظم رهبری با کیاست و درایت و آینده نگری که داشت فرمود ما بیایم نهضت تولید علم و آزاداندیشی را بندازیم. این اولا ما بیایم نظر پردازی کنیم، اولا غرب خوب بشناسیم، ثانیا خودمون تولید علم داشته باشیم، سالسن مخالف هم بگیم آقا آزادی بیا حرف تو بزن. اما سهم اخلاق و منطق رو رعایت کنید، بیاید بحث و گفتگو بکنید. این نهضت نرم افزاری شاکلید خیلی از مسائل بعدی است. اینو خب احساس فقر تئوریکی دارن، چون دیدن که هرچه دارن ترجمه است. این ترجمه هم که جوابگوی مسائل موجود در ایران و جهان اسلام نیست. بعضی ها که هنر بومی سازی هم داشتن، مثل آی سروش، آی شبستری، اینا خیلی هاشون هم ندارن، به فرض هم توان بومی سازی داشته باشن، این اندیشه های بومی هم جوابگوی تمام مباحث اندیشه دینی نیست، نمیتونه با همین اندیشه دینی مقابله کنه. ما هم که میراث غنی چند صد ساله داریم در فرهنگ اندیشه اسلامی، این فرهنگ اصیل اسلامی رو که یه شبه به دست نیومده. لذا من فکر میکنم گام بعدی اینا این باشه که بیان با توجه به این مبانی غربی یک نهضت تولید علم داشته باشن. الان دارن این کار میکنن. این که میبینید بحث امامت رو هدف گرفتن، یا چندین مقاله آیه کدیور میاد بحث امامت رو طرح میکنه که میگه آه این تلقی که شما شیعیان از امامت دارید تلقی است که اصحاب ائمه نداشتن. این در واقع داره از درون میراث مذهبی و دینیمون یک اندیشه ای رو تولید میکنه که علیه اندیشه دینی رائج باشه. این کار رو اینا شروع کردن که البته ما باید با نقد و مناظره بتونیم جلو این کار رو بگیریم به این معنا که به هر حال ما با نقدا و جوابامون نذاریم اون اندیشه حاکم بشه. من فکر میکنم اینا به سمت تولید و باز تولید و باز پژوهی اندیشه هاشون خواهند پرداخت. حالا اینا یک حرف نیروی علمی هستن و اگر زمینه و فرصتی بعداً پیدا کردن که قدرت اجرایی رو به دست بگیرن از اون مبانی جدید در این راستا استفاده میکنن. البته متأسفانه بعضی احزاب سیاسی که در کشورن توجه نمیکنن به اینا، لذا گاهی اوقات از این چهره ها و جریان مختلف تو حزبشون هم استفاده میکنن و متأسفانه گاهی اوقات بعضی آیین روحانی هم مدیریت این احزاب به عهده دارن، ولی چون خودشون گرفتار مرگ تئوری کن، آخه بعضی گرفتار فقر تئوری کن، بعضی گرفتار مرگ تئوری کن، بعد از اینا از تئوری ندارن، مردن در تئوری. و اصلا هم از اندیشمندان چهره های علمی فکری حوزه و دانشگاه اندیشه اونه که اندیشه اصیل دارن بهره نمیبرن، بعد اون افراد دورشون رو میگیرن. خیلی خطرات بعدی داره. اونایی که کار سیاسی میکنن بعد این جنبه رو هم مد نظر بگیرن. بله من متوجه سوال شما نشدم. خیلی تاثیرگذار بودن چون ببینید بل فرق نمیکنه چه مثلا شما فرض کنید همین جناب آقای خاتمی رو بعضی نوشتایی که ازشون چاپ شد کاملا مثلا یکی از نوشتهاشو تقدیم میکنه به سید جواد طباطبایی که گرایش هگلی داره و اصلا اعتقاد به دین نداره. اصلا چند جلسه‌ای که قم آمد ما بحث هگل با ایشون داشتیم، مثلا هیچ نه نماز نه روزه، اصلا اعتقاد به چیزی نداره، کتابشو تقدیم میکنه مثلا به آقای سید جواد طباطبایی. یا مثلا فرض کنید در یکی دیگه از آثارش کاملا متأثر از قبض و بسط تئوریک شریعته. بله عرض کنم خدمت شما، تازه مثلا یک کسی مثل آیه خاتمی یک شخصیتی است که بر لااقل یک مثلا چهره علمی یا جست علمی رو داره. بعضی از آقایون دیگه که متاسفانه این مطالعات چیزی هم ندارن، توجه دارید، و خیلی تأثیر میتونه منفی بذاره. حالا من فرض کنید همین حزب اعتماد ملی آیه کروبی آینده اگر یه وقت قدرت سیاسی دست اینا قرار بگیره یه چهرهای کاملا سکولاری در درون حزب اینا هست و اصلا توجه نداره ایشون، نه تنها توجه نداره، حتی توجه هم که بهش بدن هم نمیپذیرن. میگن ما میخواییم جمع کنیم از طیفای مختلف. جمع کنیم یعنی چه جمع کنیم؟ تو حزبی، حزب یه تعریفی داره، یه کارکرد داره، یه اصول و مبادی داره. بعضی چیز اصول تو وقتی تعارض پیدا کرد چطور میخواید حزب سیاسی داشته باشی؟ صرف این که قدرت به قدرت برسید ولو با یه آنارشیسم مبنایی، یعنی حزبی که مبانیش هرج و مرج اندیشه است، میخواد به قدرت برسه با هر مبنایی که باشه. خب من ممنونم از این که دوستان حوصله به خرج دادید و شب درسی هم وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. امیدوارم که بحث براتون مفید و فایده باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.